صفحه 450. مانی زیبا هم پس از شنیدن آن عبارت از دهان خواجه بلافاصله دکان را ترک گفت و در همان لحظه به من گفت: من ترتیب کار را می دهم و بعدن خواجه به شما خواهد گفت و به همان ترتیب هم انتظار دارم انجام دهید. من هم فوراً به دکان بازرگانانی که منتظر دریافت طلبشان بودند رفتم و طلب همگی آنها را پرداختم و بی‌صبرانه در انتظار روزی بودم که خواجه پیغام بانوی زیبای مرا به من برساند. عاقبت خواجه با آمدن خود مرا از انتظار درآورد و همین که به دکانم وارد شد به او خوش آمد گفتم و خوش رفتاری کردم و از بانوی او احوال پرسی کردم. در پاسخم گفت: ای خوشبخترین عاشقان جهان، بانوی من سخت گرفتار عشق تو است و از دوری تو رنج میبرد و بیمارگونه است. او آرزو دارد که تمام لحظه های زندگی را در کنار تو بگذراند، ولی به خاطر مردم است که هر روز به سراغت نمی آید. از عشق تو می نالد و تمام فکرش متوجه تو است. تا آدم خوشبختی هستی که بانوی مرا به خود علاقه من ساخته ای. من در پاسخ خواجه گفتم: ظاهر آراسته و رفتار با وقار این بانو با سایر بانوان فرق دارد و نشان می دهد که بزرگزاده است. خواجه گفت: نظر تو درست است، زیرا بانوی من مورد علاقه زبیده بانوی اول حرمسرای هارون الرشید خلیفه مسلمین است و از کودکی بانوی مرا نزد خود پرورش داده و او را چون فرزندش دوست دارد و سرپرستی همه کارهای بانو زبیده با بانوی من است. او پس از دیدار تو و عشقی که در دلش به تو احساس کرده به ملک زبیده گفته و ملکی موافقت خود را به ازدواج او با تو اعلام کرده و گفته است میل دارد پیش از عروسی یک بار تو را ببیند تا مطمئن شود که بانوی من مرد شایسته ای را برای همسری خود برگزیده است. ملک زبیده خودش مایل است که جشن عروسی را برگزار کند و هر گونه هزینه را به عهده گیرد. اینک من تو را راهنمایی می کنم که چگونه به قصر وارد شوی، زیرا در قسمتی که ملک زبیده اقامت دارد مردها حق ورود به آنجا را ندارند، ولی بانوی من تدبیری به کار برده است که باید به طور دقیق رعایت شود تا تو بتوانی در محل اقامت ملکه وارد شوی و این امر باید کاملا محرمانه و به طور پنهانی صورت گیرد، وگرنه با کمترین بی‌دقتی جان تو در خطر خواهد افتاد. من از هر جهت به او اطمینان دادم که از سوی من نگران نباشد و آماده ام که طبق راهنمایی او عمل کنم. آنگاه خواجه گفت: امشب باید کنار مسجدی که ملک زبیده در کنار رود دجله بنا کرده است منتظر باشی. شخصی به آنجا می آید و تو را می بیند. من هم گفتم: بسیار خوب. هنگام غروب به مسجد رفتم. بعد از انجام نماز مغرب و رفتن نماز گذاران من در کنار مسجد مقابل دجله ایستادم. هنوز مدتی نگذشته بود که دیدم قایقی به سوی مسجد در دجله حرکت می کند و پاروزنان آن همه از خواجگان حرمسنای خلیفه اند و همین که به ساحل رسیدند چندین صندوق بزرگ را از قایق بیرون آوردند و به داخل مسجد بردند و بعد هم دنبال کار خود رفتند و تنها یکی از آنها در آنجا باقی ماند. او همان خواجه‌ای بود که در هر بار همراه بانوی زیبای من بود. درست در همان احوال بانوی زیبایم را دیدم که به مسجد نزدیک می شود. فوراً خود را به او رساندم. به محض دیدن من گفت: نباید وقت را تلف کرد و در همان لحظه یکی از همان صندوق‌ها را گشود و گفت: برای حفظ جان تو و من باید در این صندوق خود را پنهان کنی. من احساس می کردم که دیگر مجالی برای تردید وجود ندارد، زیرا خیلی دیر شده بود. من هم بدون چون و چرا خود را داخل صندوق جای دادم. بلافاصله در آن بسته و قفل شد و حس کردم که آن را از آن نقطه حرکت دادند و صدای بانوی زیبای من به گوشم رسید که به هر دو خواجه حرمسرا دستور می‌داد آن را به داخل قایق بگذارند و خودش هم در حالی که داخل قایق می‌شد دستور داد به سمت قصر برانند تا صندوقی را که من در داخل آن بودم به تالار اختصاصی ملک زبیده هم کنند. پیش خود فکر می‌کردم دست به کار خطرناکی زدم، ولی دیگر دیر شده بود و راه بازگشتی نبود. قایق هم به در ورودی قصر در کنار دجله رسیده بود و صندوق را به نزد خواجه باشی رئیس خواجگان حرم بردند تا کلید در ورودی به تالارهایی را که مخصوص بانوان حرم سراست از خواجه باشی بگیرند و خواجه باشی هم طبق روش همیشگی باید هر صندوق را بازرسی کند و سپس اجازه ورود آن را به داخل تالار بانوان حرم بدهد. خواجه باشه که موقع استراحت او و در خواب بود ناچاراً بیدارش کردند و او هم از این مزاحمت نابهنگام ناراحت شد و به بانوی زیبای من ایراد گرفت. چرا در این وقت شب آن هم به این دیری به قصر برگشته است؟ و در حالی که ناخشنود بود به سخنانش ادامه داد و گفت: من باید یک و یک این صندوق‌ها را باز کنم و ببینم چه چیزهایی در داخل هر کدام آنهاست. اتفاقاً اولین صندوقی که قرار شد گشوده شود صندوقی بود که من در آن پنهان شده بودم. وقتی از این مطلب آگاه شدم حس کردم با مرگ بیش از چند ثانیه فاصله ندارم و خود را به سرنوشتی سپردم. بانوی زیبای من که کلید صندوق در اختیارش بود نعره کشید که نمیتوانید در این صندوق را باز کنید، زیرا آنچه در این صندوق است مربوط به ملک زبیده صاحب اختیار من و شماست. در این صندوق اشیاء گرانبهایی است که یکی از بازرگانان برای ملکه فرستاده و تعدادی هم بطری های محتوی آب زمزم است که از مکه فرستاده اند و هر آینه یکی از آنها بشکند آب موجود در آن تمام اجناس ملکه را آلوده می سازد و مسئول پاسخگویی آن شما خواهید بود و ملکه گستاخی شما را نخواهد بخشید. با این سخنان خواجه باشی عقب نشینی کرد و جرأت نکرد در آن صندوق را باز کند و گفت: بسیار خوب، آنها را به تالار ملکه ببرید. و تمام صندوق‌ها را به آنجا بردند. هنوز صندوق‌ها را درست جابجا نکرده بودند که از هیاهوی مردم معلوم شد خلیفه هارون الرشید در حال ورود به قصر و تالار ملکه است. در این لحظه بسیار ترسیدم. هارون به محض ورود به تالار از بانوی زیبای من که سگولی ملکه و محرم او بود پرسید: در این صندوق‌ها چیست؟ بانوی زیبا پاسخ داد: اجناسی است که ملکه خواسته‌اند و میل دارند آنها را ببینند. بانوی سگولی ملکه که نمی‌خواست در صندوق را باز کند پاسخ داد: اینها اجناس مخصوص بانوان است و از طرفی هم ملکه میل دارند نخستین کسی باشند که با دیدن آن خوشحال شوند. اگر قبلا این صندوق‌ها باز شده باشند ملکه از خوشحالی مورد انتظارشان محروم خواهند شد. خلیفه نهیب زد: باز کنید، می‌خواهم آن را ببینم. بانوی زیبا باز هم در پاسخ خلیفه اظهار داشت: ملکه از این عمل ناراحت خواهند شد. خلیفه فوراً گفت: چنین نیست، من اطمینان می‌دهم که ملکه ناراحت نشود، خودم با او صحبت خواهم کرد. بیا
جلو و این قفل را باز کن. من می‌دیدم که چاره‌ای جز اطاعت فرمان سلطان مسلمین نیست. در این لحظه تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد و خلیفه روی زمین زانو زد و به بانوی سگودی دستور داد تمام صندوق‌ها را نزد او بیاورند تا یکی یکی همه آنها را باز کند و همین کار را هم کردند و بانوی سگولی صندوق‌ها را باز می‌کرد، ولی برای آنکه وقت بگذراند تمام اشیاء زیبای داخل صندوق‌ها را به سلطان نشان می‌داد تا شاید بدین ترتیب او را از تماشای آنها خسته کند و او از دیدن صندوقی که من در آن پنهان بودم صرف نظر کند. اما این تدبیر هم کارگر واقع نشد. خوشبختانه صندوقی که من در آن پنهان بودم در ردیف آخر گذاشته شده بود و قبل از آن که نوبت به آن صندوق برسد سلطان گفت: بقیه صندوق‌ها را ببرید و این صندوق آخری را باز کنید. وقتی سخن خلیفه را شنیدم مرگ را احساس کردم. در همین لحظه صدای ملکه به گوشم رسید که می گفت: یا امیرالمومنین، اجازه دهید این صندوق را فقط من و شما به تنهایی ببینیم، زیر اشیاء شخصی من در آن است. سلطان با شنیدن این سخن پاسخ داد: بسیار خوب، در این صورت آن را باز نکنید. بعد سلطان به نزد ملک زبیده رفت. هنگامی که خواجه هایی که صندوق ها را به تالار آورده بودند از تالار خارج شدند، بانوی زیبای من یعنی سگولی ملک زبیده در صندوق را گشود و به من گفت: بیا بیرون، از این در داخل شو و این پلکان را تا انتهای آن بالا برو. در آنجا بالا خانه است و تو آنجا منتظر باش تا من بیایم. من هم همین کار را کردم و او هم در را از پشت قفل کرد. بعد صدای سلطان را شنیدم که با سگولی ملکه درباره اوضاع شهر صحبت‌هایی کرد و بعد از چند دقیقه آنجا را ترک کرد. وقتی سگولی ملکه مطمئن شد دیگر کسی در آن اطراف نیست، در را باز کرد و سراغ من آمد و از اینکه مرا دوچار این همه دلهوره و ترس کرده بود عذرخواهی کرد و گفت: سبب واقعی همه اینها عشق است. عشق به تو به من این همه جسارت و بیباکی داد که این همه خطر برای تو و خودم به وجود آورم. دلهوره من هم کمتر از دلهوره تو نبوده است، ولی ناچار بودیم برای خاطر عشقمان این راه پرخطر را طی کنیم. اینک خطر پایان یافته است. شب را در همین اتاق بگذران تا فردا تو را به حضور ملک زبیده ببرم، زیرا در طول روز ملک تنها است و سلطان فقط هنگام شب به دیدار او می رود. آنگاه مرا ناز و نوازش کرد و از اتاق خارج شد. فردا صبح شغلی ملکه، یا بهتر بگویم عشق من، نزد من آمد و قبل از رفتن به حضور ملکه طرز شرفیابی و آداب سخن گفتن با او را شرح داد و پاسخ پرسش هایی را که می دانست ملکه از من خواهد کرد به من آموخت. آنگاه همراه او به تالار مخصوص ملکه رفتیم. تالاری بود که به زیباترین وجهی آراسته بود و گرانبهاترین لوازم و اساس در آنجا دیده می شد. همه چیز شاهانه و رویایی بود. در میان تالار تخت زرین گذاشته بودند و 20 کنیزک زیبا با لباس‌های گرانبها و یک رنگ در دو طرف آن ایستاده بودند. در این هنگام ملکه در میان 20 کنیزک جوانتر و زیباتر که همگی از همان نوع لباس برتن داشتند وارد شد. وقار و شکوه سلطنتی از چهره و رفتار او نمایان بود. آنقدر جواهرات قیمتی بر او آویخته بود که به سنگینی گام بر می داشت. ملکه بر روی تخت نشست و سگولی او یعنی عشق من در سمت راست او ایستاد و 20 کنیزک زیبا و جوان هم در دو صف مساوی قدری دورتر در دو طرف ایستادند. همین که بانوی اول کشور بر تخت خود جای گرفت، کنیزان اشاره کردند که به حضور ملکه بروم و از میان صف آنها نزدیک تخت رفتم و زمین ادب بوسیدم و روی زمین به حالت سجده باقی ماندم تا ملکه گفت برخیز. من از روی زمین برخاستم. بعد درباره نامونشان خود و شغل و وضع مالی من و خانواده هم پرسش هایی کرد که در همه موارد پاسخهای شایسته دادم. آنگاه ملکه گفت من تو را شایسته همسری دخترم تشخیص دادم و رضایت می دهم. خوشبختم که دخترم انتخاب شایسته‌ای کرده است. من شخصا ترتیب برگزاری عروسی تان را خواهم داد، ولی شما باید مدت 10 روز در همین قصر میهمان ما باشید تا در این مدت رضایت سلطان را با این ازدواج بگیرم. به فرمان ملکه مدت 10 روز در تالار سگولی ملکه به سر بردم و از من پذیرایی شد، ولی در این ایام حق ملاقات او را نداشتم و من هم به این وضع عادت کرده بودم و ابراز ناخشنودی نکردم. در این فاصله ملکه زبیده موافقت سلطان را گرفت و ثروت بسیاری هم برای بهبود وضع مالی عروس در اختیار او گذاشتند و بعد از آنکه 10 روز سر آمد، آنگاه طبق دستور ملکه خطبه عقد دائمی زناشویی بین سگولی ملکه زبیده با من جاری شد و سند ازدواج به امضاء من او رسید. آنگاه پذیرایی آغاز شد و رقصندگان زن و مرد رقصیدن آغاز کردند و 10 شبانه روز جشن عروسی ادامه داشت و بزرگان و بلند پایگان شهر در این جشن بزرگ شرکت جستند. شب 10 مراسم نهایی و دست به دست دادن عروس و داماد بود. در این شب عروس و داماد را جداگانه به گرمابه بردند و بعد از آن پذیرایی شایانی برای شام به عمل آمد. انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها فراهم بود. از جمله نوعی غذای گوشتی بود که لابلای گوشت را انباشته از سیر کرده بودند و آن را خوراک راگو می نامیدند. همین راگویی که امشب به من اصرار می کنید بخورم. به قدری خوشمزه بود که تمام مدت سر میز شام از آن خوردم و همین خوراک راگو سبب بدبختی من شد، زیرا پس از دست کشیدن از غذا در پایان شام فقط دستهایم را با دستمال پاک کردم و آن را با آب نشستم. این غفلت من از شستن دستهایم بزرگترین گناه نابخشودنی برایم به شمار آمد. نور چراغ‌های تالار بر اثر چلچراغ‌های روشن شب را به روز تبدیل کرده بود و نوای موسیقی و آواز سراسر فضا را پر کرده و شادی و سرور در همه جا و در بین همه میهمانان دیده می شد. در این شرایط من و عروس را به تالار بزرگ دیگری وارد کردند. در میان تالار 2 تخت زیبا که با گل و جواهرات آراسته شده بود دیده می شد که هر کدام از ما بر روی یکی از آن تخت ها قرار گرفتیم. ساقدوش عروس چندین بار عروس را به اتاق مجاور برد و آرایش و لباس های او را تغییر داد و دوباره به تالار بزرگ آورد و او را به من نشان داد و سپس بر تخت مخصوص عروس نشانید. این شیوه بود که در دور ده شبانه روز جشن عروسی نفاصله های معین انجام می شد. وقتی که میهمانان در آخر شب مجلس عروسی را ترک گفتند، من و عروس به تالار دیگری که خوابگاه ما بود رفتیم و من جلو رفتم تا او را در آغوش گیرم و عاشقانه ببوسم، اما به جای ابراز شادی و هماغوشی مرا عقب زد و آنچنان خروشی برآورد که تمام بانوان درباری سراسیمه به تالار ریختند و پرسیدند چه پیش آمدی شده. به ما بگویید تا شاید شما را یاری کنیم. عروس زیبای من غرش کنان خطاب به من گفت: ای نادان، در چنین شبی دست های خود را آلوده به بوی زننده سیر کرده ای و بدون آنکه آنها را بشویی به خود اجازه بوسیدن و هماغوشی با من را می دهی. در همین لحظه از بانوان درباری خواست تا شلاقی برای زدن من در اختیارش قرار دهند. بانوان درباری به او التماس کردند مرا ببخشد، ولی او با حالت براشفته گفت: چه گفتید؟ شما انتظار دارید من چنین آدم کثیفی را تحمل کنم و اجازه دهم به من دست زند؟ خدا مرگش دهد، او را روی زمین بخوابانید، هرچه زودتر شلاقی بیاورید. خلاصه دستهایم را یکی گرفت و پاهایم را دیگری و مرا روی زمین خواباندند و همسر زیبایم هم با تمام سنگینی و به شدت روی من افتاد، به طوری که به سختی می توانستم نفس کشم. بعد خطاب به سایر بانوان گفت: او را نزد حاکم ببرید تا دستی را که با آن خوراک راگو بر دهانش گذاشته قطع کند. من فریاد می زنم: خدایا به من رحم کن، آیا سزاوار است که با ضربات تازیانه بدنم سیاه و کبود شود و تازه با این همه مشقت دستم را هم قطع کنند و تنها گناه من آن باشد که خوراک راگوی سیردار خورده و فراموش کردم دستم را تمیز بشویم؟ این مجازات به هیچ وجه مناسب با گناهی که کردم نیست. لعنت بر خوراک راگو، لعنت بر آن آشپزی که آن را تهیه کرده. تمام بانوانی که در آنجا بودند بر من رحم آوردند و از همسر زیبای من تقاضا کردند که خود را به خاطر بوی سیر ناراحت نکن و دست از گریبان این بیچاره که آدم ساده لوح و عامی است بردار. به او گفتند که این آدم از شخصیت و مقام تو آگاهی ندارد و نمی‌داند در برابر تو چگونه باید رفتار کند. او را ببخش. به خاطر خدا هم که شده خشم خود را سرکوب کن و تقاضای ما را بپذیر. همسر زیبای من به آنها گفت: من رفتار این مرد را نمی‌پسندم. باید به او بیاموزم که در زندگی چگونه باید غذای سیردار خورد و دست خود را کاملا تمیز شست. من نشانه های محسوسی در بدن او پدید می آورم تا همیشه یادآور او نسبت به این موضوع باشد. همه بانوان درباری روی پاهای همسرم افتادند و از او خواهش کردند که دست از مجازات من بردارد، ولی او بدون اینکه توجهی به درخواست های آنان کند از اتاق بیرون رفت و سایر خانم ها هم همراه او رفتند و مرا در تالار تنها گذاشتند. اقامت من تا پایان روز دهم در آنجا ادامه داشت و در تمام این مدت تنها بودم و فقط کنیزک پیری برایم غذا و آب می آورد. بالاخره از او پرسیدم: مستر همسر من چه آمده است که او را دیگر نمی بینم؟ پاسخ داد که از بوی سیر بیمار شده است. تو چرا این سیر لعنتی را خوردی و چرا پس از خوردن دست خود را خوب نشستی و تمیز نکردی؟ من با این پیش آمد با خود می گفتم چگونه ممکن است که این خانم های زیبا و مهربان در این حال دارای این رفتار خشونت‌آمیز و انتقام جویانه برای خوردن سیر باشند، ولی من همسرم را می پرستیدم. یک روز کنیزک پیر به من خبر داد که همسرم بهبودی یافته و به گرما برفته است و به نزدم می آید. وی به من توصیه کرد که بردبار باشم و خود را با رفتار همسرم تطبیق دهم. روز بعد همسرم به دیدن من آمد و گفت: خوشحالم که تو را می بینم. با بی‌حرمتی که تو به من نشان دادی باز هم تو را دوست دارم، اما تا زمانی که بی‌حرمتی تو را پاسخ بگویم نخواهم توانست با تو زندگی کنم و بی‌حرمتی تو آن است که بعد از خوردن سیر دستهایت را کاملا تمیز نشستی. آنگاه بانوان درباری را صدا زد و آنها به داخل تالار آمدند و مرا به زور روی زمین خواباند و دست و پای مرا محکم با طناب بستند و بعد با تیری که در دست داشتند شست های دست و شست های پایم را قطع کردند. یکی از بانوان بلافاصله مرهمی بر زخم‌های من گذاشت که فوراً خون بند آید، اما من از زور درد و سوزش زخم‌ها بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. بعد از آن که به هوش آمدم، جامی از شراب به من نشانیدند تا قدری از نیروی از دست رفته ام بازگردد. آنگاه به همسرم گفتم قول می‌دهم چنانچه در آینده بخواهم سیر بخورم، حتما پس از خوردن 120 بار دستهایم را با علف شور و خاکستر علف شور و صابون کاملا تمیز بشویم. همسرم گفت با این شرط حاضرم تو را ببخشم و با تو به عنوان همسر زندگی کنم. سخنان بازرگان بغدادی که به اینجا رسید رو به میهمانان کرد و گفت به این علت بود که از خوردن خوراک راگو با سیر خودداری می کردم و در صورتی هم که مجبور به خوردن آن شدم باید شرطی را که کردم انجام دهم. و بعد سخن خود را ادامه داد و گفت علاوه بر مرهمی که بانوان درباری روی زخم‌هایم گذاشتند، داروی دیگری به نام گل حنا که اصیل و دست نخورده بود از صندوق داروهای خلیفه آوردند و آن را روی زخم‌ها گذاشتند و در ظرف چند روز به کلی التیام پذیرفت و من و همسرم در نهایت عشق و دلدادگی به زندگی زناشویی خود ادامه دادیم. زندگی بسیار آسوده‌ای در قصر سلطان داشتیم، ولی دلم می‌خواست آزاد و بدون تشریفات درباری زندگی کنم، اما جرأت نمی‌کردم که این موضوع را به همسرم بگویم. ولی او که بسیار باهوش و آگاه بود، خودش متوجه این نکته شده بود و بدون آنکه به روی من بیاورد، با بیان هوشمندانه ملک زبیده را به این نکته متوجه ساخته بود. زیرا همسرم نیز به پاس مهربانی‌های ملکه خود را اخلاقاً ملزم به زندگی در دربار او می‌دید، ملکه هم در کمال مهربانی موافقت خود را با رفتن ما از دربار خلیفه اعلام کرد و 50,000 سکه طلا به رسم چشم روشنی عروسی به ما بخشید و من هم با 10,000 سکه طلا خانه با شکوهی در نزدیکی دجله و قصر خلیفه خریداری کردم و با بهترین اساس و لوازم زندگی آن را آراسته کردم. و قبل از آن که قصر خلیفه را ترک کنیم، غلامان ملکه چندین کیسه بزرگ سکه های نقره برای من آورده بودند که در واقع از جهت مالی کاملا بی نیاز و در رفاه بودیم. من هم تعداد بسیاری کنیزان زن و مرد خریداری کردم و در خانه جدید من به خدمت مشغول شدند و ملکه مرتبا نسبت به سگولی خود کیسه های زر و نقره و پیشکش های گرانبها و بیمانند می فرستاد و زندگی بسیار راحت و شاهانه ای داشتیم. تا آنکه بعد از یک سال همسر مهربانم بیمار شد و به درود زندگی گفت و مرا با آن همه ثروت و کنیز و غلام تنها گذاشت. من اول فکر کردم همسر دیگری اختیار کنم، ولی بعد فکر سفر و سیاحت در کشورهای مختلف و بازدید از دیدنی‌های شگفت‌انگیز سبب شد که از آن منصرف شوم. بنابراین خانه و کنیزکان و کلیه اساس زندگی را فروختم و بار سفر بستم. کالاهای بسیاری خریدم و به سوی کشور ایران حرکت کردم. از آنجا به بخارا رفتم و بعد هم به سمرقند آمدم و اینک هم در حضور سلطان هستم. سلطان گفت سرگذشت شنیدنی و حیرت آوری بود، اما باز هم هیجان و شگفتی سرگذشت دلقک گوش پشت مرا ندارد. بنابراین باید فرمان دهم تا هر 4 نفر شما را به دار مجازات بیاویزند. در این هنگام پزشک یهودی خود را به پای تخت شاه رسانید و زمین ادب بوسه زد و گفت من داستانی دارم که از همه این داستان‌ها شنیدنی تر است و اگر سلطان بعد از شنیدن بهتر بودن آن را تصدیق فرمودند، فرمان آزادی ما را صادر فرمایند. سلطان پس از اندکی فکر کردن سر خود را تکان داد و گفت داستان خود را بگو تا ببینم چیست. داستانی که پزشک یهودی بیان می کند. تازه طبابت را شروع کرده و شهرت خوبی هم به دست آورده بودم که روزی غلامی به خانه من آمد و از من خواست که بیمار او را مداوا کنم. غلام مرا به خانه حاکم شهر دمشق برد. در آنجا مرا به اتاقی راهنمایی کردند که جوان خوش سیمایی در بستر بیماری بی حال و ناتوان افتاده بود. من به او درود گفتم و در کنار بسترش نشستم، ولی او توان پاسخگویی نداشت و فقط با نگاهش پاسخم را داد. وقتی خواستم نبضش را بگیرم تا درجه حرارت بدنش را بدانم، او دست چپ خود را به سوی من دراز کرد. تعجب کردم که او هنوز نمی‌داند باید دست راستش را برای این منظور در اختیار من بگذارد. به هر حال بعد از گرفتن نبض نسخه‌ای برایش نوشتم و رفتم. 9 بار دیگر به دیدن این جوان رفتم و هر بار او دست چپ خود را برای گرفتن نبض در اختیار من می‌گذاشت. روز 10 که نزدش رفتم حالش کاملا خوب بود و بهبود یافته بود و به او گفتم که از بستر برخیزد و به گرمابه برود. حاکم که در کنار من ایستاده بود بسیار شاد شد و به نشانی سپاسگزاری لباس گرانبهایی به من داد و مرا به سمت پزشک شهر دمشق برگزید و در این حال به عنوان پزشک خانواده خودش هم انتخاب کرد و گفت شما می توانید هر زمان که مایل بودید با ما غذا بخورید و به اینجا بیایید. این جوان هم به من محبت پیدا کرده بود و از من تقاضا کرد با او به گرمابه بروم. وقتی خدمتکار مخصوص او لباس این جوان را درآورد، دیدم که دست راست ندارد و فقط مقداری از بازوی او باقی بود و این جوان هم از این جهت ناخشنود بود و بدخلقی می کرد و تا آن وقت سعی کرده بود آن را پنهان نگه دارد. از آن پس اطرافیان او هر وقت می خواستند دارویی به بازوی او بمالند برای آنکه بعداً دچار عارضه تب نگردد، مرا فرا می خواندند تا زیر نظر من دوا مالیده شود. این جوان که می دید من از وضع او دچار حیرت شده ام، به من گفت حیرت نکن، یکی از این روزها برای تعریف خواهم کرد که سرگذشت من چه بوده است. در یکی از روزها که نزد جوان بودم و از گرمابه بیرون آمد، به من گفت آیا اشکالی دارد اگر بخواهم در باغ پیاده روی کنم؟ گفتم اتفاقا گردش در باغ برای شما خوب است. آنگاه از من خواست که اگر مایل باشم با او همراه شوم تا او هم سرگذشت خود را برایم تعریف کند. غذای خوراکی خوردیم و 2-3 دفعه دور باغ به گردش پرداختیم و بعد از آن زیر سایه دلپذیر درختی قالیچه گستردند و من و جوان روی آن نشستیم و او شرح زندگی خود را چنین تعریف کرد. من در شهر موسر به دنیا آمدم. خانواده من یکی از سرشناس‌ترین خانواده‌های شهر بود. پدرم 9 برادر دیگر داشت که خودش از همه آنها بزرگتر بود و همه آنها هنگام فوت پدر پیوند زناشویی بسته و همگی به غیر از پدر من بدون فرزند بودند. من تنها فرزند خانواده بودم و چون فرزند یگانه پدرم بودم، او هم تمام توجه خود را در راه آموزش و پرورش من به کار برد و آنچه که برای آموزش جوانی در شرایط خانوادگی من میسر بود به کار بست. وقتی که قدری بزرگتر شده بودم و با بزرگترها معاشرت می کردم، در یکی از روزهای جمعه برای شرکت در نماز جماعت به اتفاق پدر و عموهایم به مسجد بزرگ موسل رفتیم. بعد از آن که نماز به پایان آمد و مردم از مسجد رفتند، من و پدر و عموهایم روی قالی مسجد نشستیم و آنها درباره مسافرت به گفتگو پرداختند. درباره زیبایی و جاهای دیدنی و حیرت انگیز و شهرهای عمده کشورهای مختلف تعریف ها کردند. یکی از عموهایم می گفت مسافرینی که به کشور مصر و قاهره پایتخت آن رفته اند از دیدنی های شگفت آفرین آنجا بسیار خوشنود بوده اند و هیچ کجای دیگر را با آنجا نمی توان برابر دانست. توضیحات عمویم درباره دیدنی های قاهره آنچنان در ذهن من نقش بست که از همان لحظه به فکر سیاحت در کشور مصر افتادم. او می گفت هر کس مصر را ندیده باشد زیبایی های دنیا را ندیده است. خاک مصر زرخیز است، زیر رودخانه نیل وقتی پس از طغیان آب فرو می نشیند لایه ای از خود باقی می گذارد که برای کشت و زرع بسیار سودمند است و گلهای فراوان و رنگارنگ در امتداد دلتای رودخانه می روید و زراعت برکت و فراوانی بسیار دارد. زنهای مصری زیبا و دلربا هستند و رفتار آنها همراه با مهربانی است. آب رودخانه شیرین و گواراست. شاعری که مجبور به ترک مصر شده بود گفته خوشا به حال ساکنین کنار رود نیل که هر روز با زیبایی های شما را به سوی خود می کشاند. اما من که ناچارم از آن جدا شدم، عشق از دیدگانم چون رود نیل سرازیر است. شما همچنان از زیبایی های گل های اطراف نیل بهره مند شوید، در حالی که من از این پس از آن محروم خواهم بود. پدرم می گفت رودخانه نیل به 2 شاخه تقسیم می شود که به صورت جزیره‌ای در می آید و در این جزیره تا چشم کار می کند گلهای مینا چون پرده سفید رنگ همه جا را پوشانیده و در قسمت دیگر سبزه و گلهای رنگارنگ جزیره را به صورت زمردی در میان آب نقره فام درآورده. در جزیره بناهای زیبای مسکونی که به دریا نگاه می‌کنند.